رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. واخوری پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در مسکو روز 17 مارت برگزار می شود. در این باره دفتر مطبوعات کرملین خبر داد. کرملین نوشته است که در جریان این سفر موضوعهای وابسته به رشد مینبعده مناسبت های تاجیکستان و روسیه، همکاری های استراتژیک با تکیه به مسائل تجارتی و سرمایه گذاری بررسی می شوند. اینچنین موضوعهای وابسته به مشکلات عمده منطقوی هم در این دیدار مطرح خواهند شد. کرملین گفته است که چند سندی مهم امضا خواهد شد. غیر از این، در جریان این ملاقات دو رهبر در یک مراسم توسط کنفرانس ویدیویی در معرکه آغاز ساختمان مرکزی بین المللی کودکان با استعداد و تئاتر دولتی دراموی به نام مایکوفسکی اشتراک خواهند کرد. سفر پرزیدنت رحمان به مسکو در آستانه یک سالگی حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال برپا می شود که با گمان صادر کردن آن بیش از 20 نفر اساسا شهروندان تاجیکستان گمان بردانسته می شوند. معلوم نیست آیا دو پرزیدنت این پرونده را بررسی می کنند یا نه. اتحادی اروپا برای گزارش به انرژی سبز و با وجود آوردن زنجیره محلی ارزش پخته در تاجیکستان 40 میلیون یورو جدا میکند. 22 میلیون یورو این یوری مالی اتحادی اروپا که برای کم کردن تلفات نیروی برق در نظام انرژتیکی تاجیکستان روانه میشود، از طریق بانک اروپایی تجدید و رشد تطبیق خواهد شد. با گفته یوزف سیکیلا، کمیسر اتحادی اروپا به شریکی بین المللی، این یوری مالیوی استواری گزارش به اقتصاد سبز و ثبات اقتصادی تاجیکستان را تقویت خواهد داد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت نیروهای کشورش وظیفه خود را در ولایت کورسک روسیه اجرا کردند که به گفته او هدف از خطای دیگری جبهه به این سو کشیدن نیروهای روسی بود. او گفت در این قطعه جبهه وظیفه نیروهای اوکراینی این بود که سربازان روس را از سمت های پکروفسک، خارکوف و سوم به این سو جلب کنند. زلنسکی که سربازان اوکراینی را همچون قهرمان ستایش کرد گفت اول شده فشار در سمت خارکوف کم کرده شد. آنها شمار زیادی سربازان را به سمت کروشین روانه کردند. بعد این از سمت شرقی سربازان را این سو کشیدند، ولی هدف اساسی خود پکروفسک را از دست ندادند. ما این را درک میکردیم. آدمان قوی اراده هستند و درک میکردند که شانس دست میدهد و روسها در سمت پکروفسک باز میستند. همین طور هم شد. زلنسکی گفت که در نتیجه وضع در سمت پکروفسک و خارکوف معتدل شده است. ارتش اوکراین آگوست سال 2024 عملیات خود را در ولایت کورسک شروع کرده، چند محل استقامتی را به دست درآورد. آن وقت زلنسکی گفت که با این کار از محاصره یک قسم ولایت سوم پیشگیری می شود. موقع نیروهای اوکراینی به هنگام مذاکرات احتمالی با روسیه قوی تر خواهد شد و هم به ساکنان روسیه واقعیت را نشان می دهند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در یک ملاقات با سران کشورهای اروپایی گفت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین باید حمله ها به اوکراین را خاتمه داده، سازش آتش بس پیشنهادی ایالات متحده آمریکا را بپذیرد. ستارمر که 15 مارت در یک جلسه مجازی با اشتراک 25 رهبر اروپایی صحبت میکرد، از همکاران اروپاییش دعوت نمود که فشار را بالای مسکو افزایش داده همه گونه سازش صلح را دفاع کنند. او گفت اگر پوتین در رابطه با صلح نیت جدی دارد، او باید حمله های بربریش به اوکراین را خاتمه داده با آتش بس راضی شود. در جلسه اینچنین رهبران کانادا، استرالیا و زلندیا نو اشتراک کردند. و افزود ما باید با پیشرفت در این مسئله برای صلح و صلح دوامدار پای فشاری کنیم. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید مقامات در ایران برای نظارت از قانون پوشیدن حجاب از فناوری های پیشرفته مثل پهپاد و دستگاه های شناخت چهره و زمیمه های گزارش دهی شهروندان استفاده میکنند. مهمترین دستگاه نظارت از بالای زنان در جامعه ایران زمیمه حکومتی به نام نظارت میباشد. این زمیمه به پلیس امکانیت میدهد که از موردهای احتمالی ویران کردن قانون حجاب در داخل ماشین ها، از جمله ماشین یاری تعجیلی، مسافر برها و یا تاکسی ها نظارت کنند. گزارش سازمان ملل متحد میگوید مقامات در تهران و منطقه جنوبی کشور با استفاده از پهپاد یا درون پوشیدن حجاب را از جانب زنها نظارت میکنند. قرار است این گزارش روز سه‌شنبه در اختیار شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد واگذار شود. هر دو ساعت در افغانستان یک زن هنگام تولد کودک جان می دهد. نشان دهنده های مرگ و میری زنان در افغانستان به هنگام زایمان یکی از بلندترین در جهان گفته می شود. در عهد طالبان وضع باز هم بدتر شده است. آمار سازمان ملل متحد می گوید در افغانستان از هر 100 هزار تولد 638 حالت مرگ زنها روی می دهد، ولی آمار واقعی می تواند دیگر باشد، چون در بسیار حالتها این گونه موردها به قید و ثبت می مانند. سازمان ملل متحد گفت یک سبب اساسی بالا بودن آمار مرگ و میر در کمبود متخصصان در نزد زن تولد کننده و هم وضع بد نظام بهداشتی افغانستان می باشد. تفصیلات این موضوع در سامانه رادیوی آزادی آزادی.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رهبران تاجیکستان و قرغیزستان سازشنامه مرزی را امضا کردند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان سازشنامه را درباره مرز دولتی دو کشور امضا کردند. مراسم روز 13 مارس در شهر بیشکک برگزار شد. تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند. زیاد از 519 کیلومتر آن تا سال 2011 موافقه و بیش از 486 کیلومتری باقی مانده در 3 سال اخیر مشخص شده است. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ خونریزی بود. در مناقشه سال 2021-22 از دو طرف 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. باور دارم که امضای سازشنامه درباره مرز میانی تاجیکستان و قرغیزستان یک حادثه سرنوشت‌ساز تاریخی خواهد بود که هم از طرف مردم دو کشور و هم از طرف طبقه های وسیع جامعه جهانی با خوشحالی پذیرفته می شود، گفت صادر جباروف. او افزود به شرافت تلاش های مشترک، اراده سیاسی و کوشش های دو ملت برای رسیدن به صلح و حسن همجواری، ما یک زمینه مستحکم برای همکاری های دو جانبه پایه‌ریزی میکنیم. میخواهم کار ثمره بخش کمیسیه دولتی در مسئله تشخیص و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را قدردانی کنم. دو کشور 16 سند دیگری همکاری را از جمله در مورد آب و انرژی و ساختمان استفاده راهها امضا و دو گذرگاه سرحدی را میان تاجیکستان و قرغیزستان باز کردند. پرواز هواپیما نیز از 14 مارس از سر گرفته می شود. پرزیدنت تاجیکستان گفت دو طرف برای به 500 میلیون دلار رساندن داد و گرفت نیز توافق کردند. در تقریبا 4 سال اخیر به سبب بسته بودن مرز و جنجال های سرحدی داد و گرفت دو کشور به سطح پایین ترین رسیده است. امام علی رحمان گفت نتیجه مذاکرات امروزه امکان می دهد ما با آینده روابط میان کشورهایمان با خوشبینی نظر کنیم. بعد از امضای سازشنامه مرز ما با صادر نورکوجیویچ موافقت کردیم که به همین زودی ها سازش میان تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان درباره نقطه به هم آمدن مرز سه کشور را امضا میکنیم. ما نقشه داریم این سازشنامه را در جریان جشن نوروز در شهر باستانی خوجند امضا کنیم. پیش بینی میشد که ملاقات رهبران سه کشور روز 31 مارس امسال در مرکز ولایت سوخت برپا شود. مرزنگاری یا کشیدن خط سرحد روز 21 فوریه امسال نهایی و از طرف هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان در بیشکک امضا شد. پارلمان قرغیزستان روز 27 فوریه سازشنامه را بررسی و قبول کرد. در مورد بررسی شدن این سازشنامه از سوی پارلمان تاجیکستان معلومات در دست نیست. مقامات تاجیکستان نه در گذشته و نه حالا تفصیلات گفت و شنید با جانب قرغیزستان و جزئیات سازشنامه را اعلان نکردند. قمچی بکتاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان هنگام معرفی سازشنامه در پارلمان کشورش گفت جانب ها خط مرز را بر اساس خریطه سال 1991 کشیده در جریان مذاکرات 3 سال اخیر به همدیگر گذشته کردند. این در حالی است که پیشتر تاجیکستان به خریطه سال 1924-27 و 1989 تکیه داشت. بعضی از نمایندگان مخالفین تاجیک در خارجه با تکیه به معلومات قمچی بکتاشیف گذشته های تاجیکستان را بسیار شمردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ترامپ با مسکو با تحریم های نو تهدید کرد، کرملین هنوز با پیشنهاد آتش‌بس پاسخ نداده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از روسیه تقاضا کرد که به آتش بس 30 روزه راضی شود و تهدید نمود که در صورت رد شدن این پیشنهاد ایالات متحده آمریکا با تحریم های لواگی روبرو می شود. این هشدار در حال صدا داد که مسکو در جبهه به پیشرفت دست می یابد. ترامپ در برابر خبرنگاران در کاخ سفید روز 12 مارت از جمله گفت روسیه راه دیگری به جز آتش بس ندارد. اگر ضرور شد ما تحریمش میکنیم ولی باور دارم که کار به آنجا نمیرسد. ترامپ افزود از لحاظ مالی ما قادریم دست به عمل بسیار ناراحت کننده زنیم که برای روسیه خرابی آور خواهد بود ولی من این را نمیخواهم، گفت ترامپ. یک روز پیش از این مقامات کیف بعد مذاکره های 9 ساعته با مقامات آمریکا در عربستان سعودی با آتش بس موقتی راضی شدند. بعد سر قدرت آمدنش در ماه ینور دونالد ترامپ دستیابی به صلح در جنگ اوکراین را یک هدف مهم خود نامید و حالا با سرعت زود تلاش دارد مقامات مسکو و کیف را سر میز گفتوشنید نشاند. ترامپ از نفوذ برجسته واشنگتن بالای کیف در مسئله تامین یاری‌های حربی و اطلاعاتی استفاده کرده اوکراین را برای قبول پیشنهاد آتش بس راضی کنانید. در صورت اجرای این تقاضا تخمیناً 20% قلمرو اوکراین حداقل برای یک مدت موقت در اختیار روسیه میماند. ولی نسبت روسیه ترامپ از یک چنین شیوه معامله کار بردن نمیتواند و با وجود پیشبینی های بسیار کارشناسان روسیه در شرایط تحریم های افزون امریکا و اتحاد اروپا هم توانست به سر برد. پوتین میتواند از مذاکره ها با ایالات متحده امریکا بیرون شود چون وضعش در میدان محاربه بهبود مییابد و در صورت شروع مذاکره ها با کیف هم فیشنگ فشارش در مقابل اوکراین بیشتر است. زمانی که ترامپ صحبت میکرد، پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بار اول بعد اشغال آن از جانب اوکراین از ولایت کورسک دیدن کرد. رهبر کرملین از ارتشش طلب کرد که هرچی زودتر نظارت پوره را بر کورسک برقرار کند. فرمانده ارشد اوکراینی جنرال الکساندر سیرسکی گفت محاربه ها در داخل و اطراف شهر سوجه ادامه دارند. این شهر کلانترین در منطقه از جانب اوکراینی ها اشغال شده می باشد. ولی گزارش های تصدیق نشده روز 12 مارت با آن اشاره می کنند که اوکراین واحد های نظامی اش را قفا می کشد و مقامات روس ادعا کردند که قلمروهای بیشتر از جمله سوجه را زیر نظارت خود درآوردند. سیرسکی در تلگرام کانالش نوشت با وجود فشار افزاینده از جانب نیروهای روسیه و کره شمالی ما حمایت کورسک را هر قدر ضرور باشد ادامه می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
چندین برابر بالا رفتن ارزش سند نابودی یا اوتیلیزاسیا وارد کنندگان ماشین ها به تاجیکستان را کم نگران کرده است. آنها میگویند این اقدام به نرخ ماشین بی تاثیر نخواهد بود. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. سهراب سیولیوف یکی از وارد کنندگان ماشین روز 11 مارت در صحبت به رادیوی آزادی گفت بعدی به اجرا در آمدن قرار در باره بالا بردن ارزش سند اوتیلیزاسیا نرخ ماشین در تاجیکستان گرانتر خواهد شد.
قیمت نشه
همین پولا دبولوش میمونه بعد.
بله این ماشین ها قیمت نمیشه، ماشین ها درومانگی قیمت نشه بعد 26 میلیون دلار کنه و ایو.
با گفته هم صحبت ما ارزش سند نابودی تنها برای واسطه های نقلیات گرانتر می شود که از 26 مارت امسال به تاجیکستان وارد کرده می شوند. از تغییر نرخ سردار خدمات گمرک تاجیکستان در نشست خبری اخیرش در ماه فوریه اطلاع داده بود.
بازبینی نمودن ارزش نابود سازی یعنی مبلغ اوتیلیزاسیا این در بررسی در حقیقت قرار دارد که همین مبلغ باید هنگام واردات رویانده شود، چون که تا این روزه این دوام یک ساله که مبلغ نابود سازی بگیم و از جانب بازرسی دولتی افتمیلی هنگام به قیدگیری مبلغ رویانده میشه.
بنابر قرار حکومت تاجیکستان از 26 مارت سال جاری صاحبان ماشین های سبکرو برای دریافت سند نابودی واسطه نقلیات باید 144 نشان دهنده یا 10800 سومانی پرداخت کنند. الحال این نرخ 1600 سومانی است. تاجران شتاب دارند که تا 26 مارت برای ماشین های وارد کرده خود سند محو به دست آورند. زیاده از 10 برابر بالا رفتن نرخ این سند به کاربران شبکه های اجتماعی امکان داده است که آن را یک راه دیگری پولکنی برای بودجه نامند. کارشناس فاضل جان فتح‌اللهیوف میزان نوی مبلغ محوی واسطه های نقلیات را خیلی بلند می شمارد. فتح‌اللهیوف روز 13 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت زمینه های چنین نرخ معین نیستند. همچنین تجربه و معیارهای بین المللی و هم درآمد واقعی ساکنان به نظر گرفته نشده اند.
مشکلی اساسی در آن است که آنها با اینوبت نگرفتن درآمدنوکی خودی مردم رو، سطح درآمدنوکی مردم رو، آن فویزنوکی، آن مبلغی که از جون از طرف مردم، علل خصوص تاجرانی که با خرید و فروش دائمی ماشین های سبکرو مشغولند، برای آنها اکنون یک ضرر، یک همین صحه تجارت یک ضررآور شد.
این انتظاری ها هم صدا می دهند که واردات ماشین به کشور کاهش خواهد یافت. این هم در حالی که پس از منع آوردن ماشین های تا سال 2013 واردات کم شده است. با گفته خدمات گمرک تاجیکستان سال گذشته به کشور نزدیک 50,000 ماشین سبکرو وارد کرده شده است که نظر به یک سال پیش حدود 40% کمتر بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در یک اویله در ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان ماجرای کم سابقه سر زد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. یادگاربی سابیروه 66 ساله می خواهد پس از 48 سال زندگی یک جویه از شوهرش جدا شود و به دادگاه هم مراجعت کرده است. آنها 8 فرزند دارند. سابیروه ادعا دارد که شوهر و فرزندانش او را زدن و از خانه راندن و او 9 ماه باز در منزل خویشاوندان قرار دارد. جانب دیگری بس برعکس زن را گناهگار می دانند.
من رفتم خط چی مداد جدا شویم سودا دادم سوتردم نداری بچم من نه سون دارم نه تقه دارم نه صاحب دارم ایروی قانونی که پریزیدنت جمهوری تاجیکستان ما میگه نم کار مرا پیش بر من نمی بگی نمی 48 سال کار کدم میهنم مدی دو کنم بتاوم من دیگم خونه نمیرم
گفت یادگاربی سابی رو و در صحبت بر رادیو آزادی. در دادگاه ناحیه شمسدین شاهین عریضه یادگاربی سابیروه را تصدیق کرده، ولی گفتند که خواهان بازگشت او به خانه و به نزد پیوندان هستند. هنوز مرافعه برگزار نشده است. فرزندان و همسر یادگاربی سابیروه ادعای او را نمیپذیرند. آنها میگویند مادر را کسی نزده و از خانه نراند.
ما مادر ما را هیچی گفته نمیتونیم یک همش. اگر ما امورا میتونستیم گفتم ما با او را ها نمیرفت زنگ یک دیمش اصلا یگان فرزند او را خونه سکتگی نیسته من دیگر نمیدانم من در چار هموندگی مطلب
گفت مولانبی قاسیم و دختری یادگاربی. چوپان قاسیموف شوهر یادگاربی سابی را از او ستایش کرد.
بچه ما زندگی شیرین داشتیم و خوب داشتیم. حاضر ما برای ما 8 فرزند دارم. 4 بچه و 4 دختر. همه با در دوی خیلی دو بچه در همین جای. باور کنی اگر 2 سال ما خونی خیلی ما میخورم.
پسرش دعوا دارد که زن بیمار است و شاید از همین سبب چنین تصمیم گرفته است. عبدالفیوز قاسیموف گفت
مادر من که هست ساله من سر دویل ندارم کمک برامد راست یک در دومشید آمد با جنگ جنگی خیلی دیگه ما پدر مندرستیم دو موضوع بین جو بکیم.
مقامات میگویند از قضیه آگاه هستند و کوشش دارند که اویله متحد شود. سید امیر حکمت‌زاده رئیس جماعت داغستان در ناحیه شمسدین شاهین گفت
باید حال شود همون جمعومه یوندوربی و در بایدکنی تکشش میگم که بیا باید در کش ما خونه میبرویم بیا زندگی کنم و شوشون کن در افتاگی از که اگون برگا زورا و نوره سیم اکی در افتاگی نخیم اکی که اول شب بسیمزی بگیم دیدیو شو نکنیم.
یادگاربی صابیروا رو در ناحیه شمسالدین شاهین همچون زنی با هنر میشناسند و با گرانت پرزیدنتی صاحب چند ماشینه دوزندگی شده ده ها شاگرد را تربیت کرده است. اما پس از این بحث ماشینه هایش در خانه خواهرزاده اش ایستاده اند. هر سال در تاجیکستان هزارها آیله از هم میپاشند. بنفشه فیض‌الدین زاده رئیس کمیته زنان در ماه فوریه امسال ازدواج برمحل و آماده نبودن دختران را به زندگی مستقلانه از سبب های اساسی نامید، ولی قضیه یادگاربی صابیروا کم سابقه است که حالا به دادگاه کشیده شده است. هم او و هم شوهر و فرزندانش عدالت میخواهند.
ای دوست بیا زینب هم آواز شویم، هم ساز با هم دوتار یک ساز شویم. ای دوست بیا زینب هم آواز شویم، هم ساز با هم دوتار یک ساز شویم. افسانه دوستی ندارد انجام، ما بو تو چون ترانه آغاز شبیم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، این یک دو نفس با گلفشانی گذرد. تلخ است که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، یاد دو نفس با گلفشانی گذرم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست.
گونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگیم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوستی عزیزمون سیفلو سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیفلو سفروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تایسان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرط داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما به یکان نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیفلو سفروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه‌ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، شاید ممکن که 1000 نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یاشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانه هاشون. در این حالت ها البته میشود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید. به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهما.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون نظیر و